ساعت 9 بامداد، این صدای رادیو فردا است. سازمان ملل متحد درخواست سوریه برای پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی منع جنگ‌افزارهای شیمیایی را پذیرفت. سوریه یک هفته فرصت دارد جزئیات زرادخانه سلاح‌های شیمیایی خود را به کارشناسان سازمان ملل معرفی کند. و علی لاریجانی با رئیس مجلس نمایندگان عراق دیدار کرد. صبح بخیر شنوندگان گرامی، من فریدون زرنگار هستم در این بخش خبری همراه شما. سازمان ملل متحد اعلام کرد درخواست رسمی سوریه برای پیوستن به کنوانسیون بین المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی را رسما پذیرفته است. به گزارش رویترز، یک سخنگوی سازمان ملل متحد روز شنبه گفت پیمان مذکور در مورد سوریه از 14 ماه اکتبر امسال 22 مهر ماه اجرایی می شود. پیوستن سوریه به پیمان بین‌المللی منع گسترش تسلیحات شیمیایی بخشی از طرح روسیه و ایالات متحده آمریکا است که هفته گذشته با قوت گرفتن احتمال حمله نظامی آمریکا به سوریه ارائه شد. بر اساس طرح مذکور، تسلیحات شیمیایی سوریه باید تا اواسط سال 2014 به کلی نابود شده یا از میان برود. بر اساس طرح خلع سلاح شیمیایی سوریه که از سوی روسیه و آمریکا پیشنهاد شده است، سوریه یک هفته فرصت خواهد داشت جزئیات زرادخانه سلاح‌های شیمیایی خود را به کارشناسان تسلیحاتی سازمان ملل معرفی کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه با اعلام این مطلب گفت دو کشور تلاش کردند این اقدام با سریع‌ترین و امن‌ترین شیوه ها صورت گیرد. وزیر خارجه آمریکا خبر داد فهرست جامعی از جزئیات در این مورد در روزهای آینده اعلام خواهد شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه با اسام النجیفی رئیس مجلس نمایندگان عراق در تهران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا در این دیدار دو طرف در مورد گسترش روابط دو کشور و مسائل منطقه از جمله موضوع بحران سوریه گفتگو کردند. علی لاریجانی در کنفرانس خبری مشترک با همتای عراقی خود با تاکید بر این که همکاری و رایزنی‌های سیاسی دو کشور می‌تواند تحرکات تروریستی و بحران را در منطقه محدود کند، گفت تهران درباره دخالت نظامی در سوریه با بغداد مواضع مشترکی دارد. اسامه النجیفی رئیس مجلس نمایندگان جمهوری عراق نیز در این نشست بر راه حل سیاسی برای حل بحران در سوریه تأکید کرد. یک مسئول سازمان میراث فرهنگی ایران از نابودی 47,000 سند تاریخی و باستانشناسی ایران از جمله کتاب نسخ خطی، هزاران قطع عکس تاریخی و گزارش‌های باستانشناسی خبر داد. علی کرمی از کارکنان بخش پشتیبانی و تدارکات مرکز اسناد و کتابخانه سازمان میراث فرهنگی در مصاحبه با وبسایت همشهری آنلاین گفته است که این امر به هنگام جابجایی کتابخانه و مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی از تهران به شیراز در زمان مدیریت خوشنویس معاون میراث فرهنگی وقت کشور در دوره احمدی نژاد روی داده است. عملیات گسترده جستجو و امداد در پی سیل روزهای اخیر در ایالت کلرادو در غرب ایالات متحده همچنان ادامه دارد. به گزارش آسوشیتد پرس، طغیان رودخانه ها و سیل ناشی از بارندگی هایی که از روز چهارشنبه در این ایالت آغاز شد تا کنون دست کم 4 کشته بر جای گذاشته است. در جمهوری آذربایجان، دومین نامزد مهم مخالفان برای انتخابات ریاست جمهوری از شرکت در این انتخابات منع شد. ایلگار محمدوف رهبر حزب جمهوری خواهان آلترناتیو که از مخالفان الهام علیوف رئیس جمهوری کنونی آذربایجان است، به تقلب متهم شده است. کمیسیون انتخابات جمهوری آذربایجان اعلام کرد که بسیاری از امضاهای جمع شده برای حمایت از نامزدی محمدوف جعلی بودند.
خبرگزاری های ایران از جمله خبرگزاری مهر به نقل از نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبری منتشر کردند با این عنوان: سرطان در تهران بیداد می کند. روز جمعه برای استقبال از ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید نشستی با حضور چند دستگاه زیرابر همچون شهرداری تهران، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و نیروی انتظامی برگزار شد. حسین همتی نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این نشست با اشاره به آثار آلاینده های زیست محیطی به ویژه آلودگی هوا و خطر آن برای سلامت شهروندان تهرانی گفت: سرطان در تهران بیداد می‌کند. همتی با بیان اینکه با توجه به گسترش بیماری سرطان چاره‌ای جز اختصاص قسمت‌های بیشتری از ظرفیت مراکز درمانی و بیمارستان‌ها به بیماران مبتلا به سرطان نیست، گفت: بخش‌های ویژه سرطان در بیمارستان‌های تهران روز به روز گسترش می‌یابد. دکتر فرهاد حشمتی متخصص بیماری‌های خونی و مقیم فرانسه معتقد است که یکی از دلایل افزایش سرطان آلودگی‌های پیرامونی است که در شهرهای بزرگ و صنعتی بیشتر وجود دارد.
یکی از مشکلاتی که احتمالاً در شهرهای بزرگ ایران مثل مثلاً حالا تهران مورد بحث باشه، وجود ماشین‌های خیلی قدیمی که آلودگی رو زیاد می‌کنن و این مسئله البته به غیر از بیماری‌های ریوی قلبی می‌تونه اثری هم روی افزایش سرطان تون ها بخصوص توریه داشته باشه. خب این مشکل ساده ای هم نیست، چون خیلی از مردم با همین ماشین های قدیمی و آلوده کننده مجبور هستن زندگی بکنن و شاید یه تمهیداتی بشه انجام داد که کنترلی باشه. مسئله دیگه مسئله آلودگی هایی هست که توی مواد غذایی و یا در جمع‌آوری زباله هایی که همه زباله ها با هم هستن و اینا بعضی از مواد سرطان‌زا هم توشون هست. اینها هم کارهایی است که در کشورهای پیشرفته این مسئله خیلی کار شده. دونید که تمام مواد یعنی زباله هایی که خطر برای محیط زیست دارن، حالا از رنگ و باتری و غیر زاله، اینا رو به صورت مجزا جمع آوری میکنن و قاطی نمیشه و توی محیط زیست نمیره. این مسئله شاید باز یکی از چیزایی باشه که در ایران هنوز خیلی پیش نرفته.
چندی پیش وبسایت خبر آنلاین در تهران گزارش داد که بر اساس تحقیقات موجود، ریزگردها، سوختهای فسیلی، پسماندهای خانگی و صنعتی و همچنین امواج مایکروویو و الکترومغناطیس سبب افزایش چشمگیر بیماری سرطان در شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت ایران شدند. دکتر فرهاد حشمتی درباره تأثیر امواج الکترومغناطیس یا پارازیت‌ها در ابتلا به سرطان نیز می‌گوید:
مسئله تمام سیستم‌های تلفنی و یا به اصطلاح امواجی که توی شهرها توی محیط‌ها هستن برای استفاده از این تلفن‌ها، این مسئله هنوز خیلی مورد بحث هستش. توی خارج هم همینطور بعضی از مطالعات، بعضی از تحقیقات نشون داده که افرادی که به مدت طولانی با این تلفن‌ها صحبت میکنن و به خصوص اگه در جایی باشن که گیرنده خوبی نداشته باشه و این تلفن ها مجبور هستن با قدرت بیشتری کار کنن، و بعضی از اینها سرطان های اصطلاح مغز بیشتر شده و به این علت تمهیداتی که در خارج دارن انجام میدن اینه که این آنتن ها رو تعدادش رو زیاد میکنن که به این ترتیب آنتن بزرگ و خیلی قوی توی محله نباشه و توصیه میکنن که استفاده از تلفن ها در عرض روز خیلی کمتر باشه و تا اونجا که ممکنه به صورت گذاشتن گوشی استفاده کنن.
بر اساس گزارش های منتشر شده در خبرگزاری های داخلی، سرطان سومین دلیل مرگ در ایران است. روزانه حدود 100 تن به دلیل ابتلا به انواع سرطان جان خود را از دست می دهند. در هر سال حدود 57,000 مورد جدید سرطان در کشور پیدا می شود که توزیع آنها به دلیل تنوع بیماری در جغرافیای ایران متفاوت است.
با پوزش گزارش همکارم آبتین صدر را می شنویدید و در باره افزایش آلاینده های زیست محیطی و که باعث سرطان می شوند.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
و حال میرسیم به بررسی روزنامه های امروز تهران با همکارم رضا ولی‌زاده در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده.
بله، روزنامه های اعتماد و شرق امروز گزارش دادن که آقای علیرضا محجوب رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس نهم از سازمان تأمین اجتماعی روز گذشته اعلام کرد که 2000 پرونده که حاوی 20000 صفحه سند بوده و حاصل تحقیق و تفحص مجلس هشتم از سازمان تأمین اجتماعی گم شده، مفقود شده و فعلا خبری ازش نیست. آقای محجوب گفته که ما این اسناد رو به دلیل اینکه در مجلس شورای اسلامی قابل نگهداری نبود و فضایی براش وجود نداشت، در خود سازمان تامین اجتماعی در یک اتاقی نگهداری می‌کردیم و کلیدش دست نمایندگان مجلس هست. اما سازمان تامین اجتماعی در دوره آقای سعید مرتضوی این اتاق رو به کلی از بین برده و اونجا رو تبدیل کرده به کتابخونه. از اسناد هم در حال حاضر هیچ خبری در دست نیست. البته ایشون گفته که ما احتمالاً از قوه قضاییه خواهیم خواست که این موضوع رو پیگیری بکنه.
یکی از موضوعاتی که شهرام روزنامه ها امروز بهش پرداختن این ماجرای افزایش فشارها بر حسن روحانی برای عدم معرفی جعفر توفیقی به عنوان وزیر علوم به مجلس بود که روزنامه های کیهان و ابتکار ازش صحبت کردن.
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، امروز هم سرمقاله و هم یکی از تیترهای اصلی صفحه دوم خودش رو اختصاص داده به ماجرای معرفی احتمالی جعفر توفیقی از سوی آقای حسن روحانی به عنوان وزیر علوم به مجلس شورای اسلامی. روزنامه کیهان نوشته که آقای محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس گفته اگر آقای روحانی جعفر توفیقی رو معرفی بکنه به عنوان وزیر علوم، ایشون نمیتونه رأی اعتماد رو از مجلس نهم کسب کنه. در این حال روزنامه کیهان در سرمقاله خودش هم نوشته که حالا ضد انقلاب از پشت در دانشگاه ها قرار است به داخل وزارت علوم وارد بشه با معرفی آقای توفیقی به عنوان وزیر علوم و مخالفت کرده این روزنامه با چنین کاری. اما روزنامه ابتکار همزمان از قول احمد توکلی نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی نوشته که وزارت علوم باید در اختیار یک اصلاح طلب قرار بگیره، چرا که بیشتر کسانی که در بدنی وزارت علوم هستند و همچنین بیشتر فضای دانشگاه ها و دانشجویان به اصلاح طلب گرایش دارن و یک اصلاح طلب بهتر میتونه وزارت علوم رو اداره بکنه. در این حال آقای احمد توکلی تاکید کرده که اصولگرایان نباید خیلی سختگیری بکنن در امور مربوط به دولت.
شهرام، من یک خبری دیدم در مورد اعدام یک جوان 18 ساله در قائمشهر به اتهام تجاوز به عنف. کدوم یکی از روزنامه بهش پرداختن؟
این خبر رو روزنامه جوان منتشر کرده و این روزنامه که نزدیک به سپاه پاسداران هست خبر داده که روز گذشته یک جوان 18 ساله به نوشته این روزنامه به اتهام تجاوز به عنف و مزاحمت برای بانوان محاکمه شده بوده، به اعدام محکوم شده بوده و پس از تایید این حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور در ملأ عام و در میدان ولایت قائمشهر اعدام شده. روزنامه جوان نوشته که در مراسم اعدام این جوان 18 ساله فرمانده سپاه، دادستان و همچنین رئیس دادگستری مازندران هم حضور داشتند.
و دست آخر روزنامه بهار که به موضوع شکایت جمعی از فعالان حقوق زنان و دانشجویی در اعتراض به سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه ها پرداخته.
بله، روزنامه بهار امروز گزارش داده که از مهر ماه سال 91 گروهی از فعالان حقوق زن و همچنین شماری از دانشجویان و فعالان دانشجویی در اعتراض به سهمیه بندی جنسیتی و تبعیض میان زنان و مردان در دانشگاه های ایران در دوره آقای احمدی نژاد شکایتی رو به دیوان عدالت اداری ارائه کرده بودند. شکایت دومی رو هم در شهریور ماه سال جاری ارائه کردن به دیوان عدالت اداری و در حال حاضر پیگیر هستند تا بتونن از طریق دیوان عدالت اداری سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها رو به طور کلی در مرحله اول متوقف بکنن و بعد هم سعی بکنن که چنین احکامی رو از سوی وزارت علوم باطل کنن و سهمیه بندی جنسیتی از میان برداشته بشه.
خب شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری میرسیم. 15 دقیقه دیگر من فریدون زرنگار با سرخط خبرها با شما خواهم بود. با آرزوی روز خوشی برای همه شما.